4 بعد از ظهر در ایران است و شما همراه ما هستید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. بعد از ظهر سه شنبه ای رو در کنارتون هستیم که یک روز تعطیل در ایران هست. 11 مهر ماه، محمد زرقامی هستم به اتفاق سایر همکارانم و با شما همراه خواهیم بود در این مجله خبری و تحلیلی و امیدوارم که لحظات خوبی رو در کنار همدیگه سپری کنیم. در روزی در کنار شما هستیم که باشگاه الاتحاد عربستان گفته با اجازه ناظر کنفدراسیون آسیا زمین رو ترک کرده، در روزی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی عادی سازی روابط کشورهای منطقه با اسرائیل رو قمار خوانده، و باز هم در روزی در کنار شما هستیم که خبرگزاری فارس از ناپدید شدن دکل نفتی در خوزستان خبر داده و این خبر رو تایید کرده. این خبرها رو در ادامه اجازه بدید که مفصلتر و مشروحتر از مهران کریمی بشنویم.
درود بر تو محمد و درود بر مخاطبان رادیو فردا. در پی لغو مسابقه فوتبال میان تیم‌های الاتحاد عربستان و سپاهان اصفهان، تیم عربستان اعلام کرد با اجازه ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا زمین را ترک کرده. تیم الاتحاد عربستان از کنفدراسیون فوتبال آسیا خواست حقوق این باشگاه را تضمین کند. همزمان فدراسیون فوتبال عربستان سعودی در بیانیه‌ای با حمایت از تصمیم تیم الاتحاد اعلام کرد برای حفظ حقوق این باشگاه همه راه‌های قانونی را پیش خواهد گرفت. در جریان رقابت‌های هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا قرار بود دوشنبه تیم‌های سپاهان اصفهان و الاتحاد به مسافه هم بروند، اما بنا به گزارش‌ها تیم الاتحاد در اعتراض به نصب مجسمه قاسم سلیمانی در کنار زمین فوتبال پیش از مسابقه زمین را ترک کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC علت لغو بازی را شرایط غیر قابل پیش بینی عنوان کرد، اما باشگاه سپاهان اعلام کرد شکایت خود را تسلیم این کنفدراسیون خواهد کرد. و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با سفرای کشورهای اسلامی عادی سازی روابط با اسرائیل را قمار سراسر باخت توصیف کرد. رهبر جمهوری اسلامی عادی سازی روابط را شرط بندی روی اسب بازنده خواند. این موضع‌گیری در حالی است که عربستان سعودی با میانجیگری ایالات متحده آمریکا در روند عادی سازی مناسبات خود با اسرائیل قرار گرفته. پیش از این نیز چندین کشور عرب روابط دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی خود با اسرائیل را برقرار کردند. این اولین بار نیست که علی خامنه‌ای در رابطه با عادی سازی روابط میان برخی کشورهای عربی و دارای جمعیت مسلمان با اسرائیل موضع انتقادی می‌گیرد و به آنها هشدار می‌دهد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی سرقت یک دکل نفتی در خوزستان را تایید کرد. روز گذشته خبری مبنی بر سرقت یک دکل نفتی در خوزستان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. خبرگزاری فارس با تایید این خبر به نقل از یک منبع مطلع در حوزه نفت می‌گوید این دکل متعلق به مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی حفاری نیست، بلکه متعلق به یکی از شرکت‌های خصوصی بابک زنجانی است. این شخص مطلع به خبرگزاری فارس گفته شرکت خصوصی بابک زنجانی در نقاط مختلف ایران دکل غیر فعال دارد. گفته می شود این دکل در 70 کیلومتری جاده اهواز به سرقت رفته. سابقه گم شدن دکل نفتی در ایران به دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برمی گردد. جایزه نوبل فیزیک سال 2023 به 3 محقق در زمینه الکترون ها تعلق گرفت.
شنیدید تازه ترین خبرها رو از مهران کریمی و اجازه بدید که در اینجا با هم ورق بزنیم صفحات این مجله خبری و تحلیلی رو. نگاهی خواهیم داشت به ماجرایی که در استادیوم نقش جهان اصفهان رخ داد، در دیداری که قرار بود الاتحاد و سپاهان با هم داشته باشند، همراه با بنیامین سعد. آیا اتفاقی که رخ داد باید به منزله پایان ماه عسل روابط ایران و عربستان ترقی کرد؟ در این باره از حمیدرضا عزیزی خواهیم شنید. همچنین برای شما خواهیم گفت از فردوس کاویانی یا کمال سریال همسران که برای بسیاری از ما خاطره سازه، با هادی مرزبان بازیگر تئاتر که امروز در مراسم خاکسپاری او حضور داشت. و خبرهای ورزشی با سعید پیرمحمودی رو هم داریم. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. این مجله رو به صورت زنده از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم شما میتونید شنوندش باشید و نظراتتون رو میتونید از طریق همین شناسه با ما در میون بگذارید، یعنی شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام که هستش @فرداگرام. بنیامین سعد در کنار من در استودیو حضور داره. میخوایم یک بار دیگه مروری بکنیم بر اتفاقات شب گذشته، اتفاقاتی که همچنان دربارش داره صحبت میشه، اینکه چطور شد که الاتحاد در ورزشگاه نقش جهان به میدان نرفت، ماجرای سردیس قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چه بود و چه واکنش هایی رو برانگیخت در حین برگزاری این بازی که البته خب برگزار نشد، اما جمعیتی رفته بود که بازی رو ببینه، زنان هم میخواستن بازی رو ببینن، اصلا اونها سرنوشتشون چی شد؟ همه رو از بنیامین سعد بشنوید.
درود بر تو و وقت بخیر میگم به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره کردی، اولا اینو بگم محمد که صدا و سیما و مسئولان سپاهان همه واقعیت رو نگفتن، یعنی سعی کردن که یک جوری در با سکوت و کنار ماجرا رد بشن و نکته اینه که نماینده AFC دیدار رو لغو کرده، نه تیم الاتحاد، چیزی که در روایت جمهوری اسلامی، حالا چه مسئولان سپاهان چه صدا و سیما و نمایندگان مجلس و اینها سعی دارن بگن که الاتحاد نیامده در زمین، در صورتی که الاتحاد همچین اجازه نداره که بدون تایید نماینده و ناظر بازی که از AFC هست وارد زمین نشه و به ضرر خودشه. بنابراین نماینده AFC دیدار رو لغو کرده، درباره این هم صحبت کرده AFC و گفته که داریم بررسی میکنیم که آیا بازی باید تکرار بشه یا 3-0 در بدترین حالت به سود نماینده عربستان باشه. اما درباره اون زنان که گفتی خیلی جالبه که ویدئویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که صداش رو من الان آماده کردم، یکی از مسئولان امنیتی ورزشگاه، مسئولان انتظامی، میگه اصلا قرار نبود ما زنها رو راه بدیم به خاطر اینکه یک به نوعی دهان AFC رو ببندیم که نتونه ایراد بگیره و فشارها رو خنثی کنیم، زنان رو به شکل گزینشی میخوایم راه بدیم.
قرار بود 200 نفر گزینشی فقط بیان، اونم برای که بهانه AFC مثلا بیان. الان دارم
بله شنیدیم.
همونطوری که دیدی میگه که قرار بود که 200 نفر گزینشی بیان. این اتفاقی است که بارها افتاده در این چند سال، برای اینکه
احتمالاً امروز هم در بازی الهلال و نساجی
احتمالاً همین تدبیر رو خواهند اندیشید، چون AFC دیدارهای خارجی رو خیلی حساس هست بهش. در لیگ داخلی اینها به بهانه‌های مختلف این موضوع رو ازش شانه خالی میکنن، اما در بازی‌های خارجی دیگه نمیتونن چون نماینده‌های بین‌المللی حضور دارن.
البته گفتی تدبیر، چون تدبیر کلمه‌ایه که خب معمولاً برای اینکه یک کاری یا اموری درست بشه در پیش میگیرن، ولی خب این منجر داره میشه به آره این منجر داره میشه که به مسائلی که امکان داره فدراسیون فوتبال باهاش روبرو بشه.
دقیقاً. و محرومیت ها و جریمه هایی که ممکنه باهاش روبرو بشن. اما نکته بعدی که جالب هستش اینه که شبانه از یک طرف سکوت کردن در برابر اسم قاسم سلیمانی، از طرف دیگه شبانه شهرداری تهران بیلبوردها و پوسترهای بزرگی رو در سراسر شهر نصب کرده با این عنوان که از چشمهایش میهراسن، با تصویری از قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس. خیلی جالبه که اولا هزینه نه تهیه این بیلبوردها موضوعی است که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن که از کیسه ملت و از خزانه ملت میره، و اینکه اینها به سرعت با به فاصله چند ساعت سراسر شهرها رو پر میکنن از شعارهای تبلیغاتی، در عین حال هم تفره میرن از نام بردن اسم قاسم سلیمانی و اشاره به سردیس او که در استادیوم بوده و باعث دردسر شده. اما نکته بعدی که وجود داره شعارهایی هست که هواداران سپاهان و هواداران فوتبال دادن روز گذشته، که در نوع خودش جالب، از جمله این که ما فوتبال سیاسی نمیخوایم و شعارهای دیگه‌ای که من آماده کردم الان با هم میشنویم.
این گوشه از شعارهایی بود که روز گذشته در حین بازی الاتحاد و سپاهان، البته این که میگم حین بازی، در زمانی که قرار بازی برگزار بشه و بسیاری منتظر بودن تا تیم الاتحاد در زمین حضور پیدا کنه که این اتفاق
خیلی هم خشمگین شدن هوادارا، حتی شیشه آب، بطری آب و هر چی که دم دستشون بود و به سوی سردیس قاسم سلیمانی پرت کردن که ویدیوهای این هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم به صورت کامل این موضوع پوشش داده شده، هم شعارهایی که سر دادن مثل شعارهایی که شنیدیم و هم مواجهه تماشاگران هنگام خروج از استادیوم که باز با شعارهای همراه بود، شعارهای اعتراضی و خشمی که مردم داشتن از اینکه در واقع این اتفاقات برای چندمین بار هست که در فوتبال ایران دوباره تکرار میشه.
سپاس از تو بنیامین سعد که با ما همراه بودی. من از همینجا هم از شنونده هامون بنیامین درخواست کنم که اگر که شما هم در این باره نظری دارید، مشاهداتی دارید، اصلا روز گذشته اونجا بودید، حتما این مشاهدات و نظر خودتون رو دریغ نکنید در رسانه خودتون. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شماست تا پیام های شما رو به صورت صوتی و کتبی دریافت کنه. اما در همین ارتباط گفتگوی هم داشتم با حمیدرضا عزیزی، کارشناس روابط بین الملل و مسائل خاورمیانه، و از آقای عزیزی پرسیدم در مورد این مسئله ای که به هر حال به نوعی روابط ایران و عربستان در خودش داره، این پتانسیلی که ما روز گذشته در میدان ورزش دیدیم و به طور مشخص قاسم سلیمانی که یک بار دیگه در روابط ایران و عربستان خبرساز شده. چرا قاسم سلیمانی انقدر حساسه یا حساسیت برانگیزه برای عربستانی ها؟ حمیدرضا عزیزی در آلمان.
این در واقع بار دوم هست. بار اول زمانی بود که وزیر خارجه عربستان سعودی در تهران بود و در اعتراض به نصب تصویر آقای سلیمانی در یکی از اتاقهای وزارت خارجه حاضر نشد که اونجا کنفرانس مشترک خبری رو برگزار بکنه، که در نهایت ناچار شدن که کنفرانس رو در اتاق دیگری برگزار بکنن. دلیل حساسیت رو ما در سطح رسمی اگر که بخوایم در واقع پیگیری بکنیم، عربستان سعودی و همراه بحرین باید توجه داشته باشیم که سپاه قدس و شخص آقای سلیمانی رو در لیست تروریسم خودشون در واقع طبقه بندی کردن و این طبقه بندی تا جایی که من اطلاع دارم هنوز هم، حالا با وجود این چند ماهی که در واقع میگذره از توافق ایران و عربستان سعودی برای اثرگیری روابط، به قوت خودش باقی هست. لذا این جنبه بسیار مهم هست در تحلیل موضوع. از طرف دیگه باید توجه داشت که به هر حال آقای سلیمانی به عنوان نماد مداخلات منطقه‌ای ایران در سطح خاورمیانه بهش نگاه میشه در سطح منطقه و همینطور حالا فراتر از منطقه طبیعتاً، و این مسئله‌ای بوده که به هر حال چالش جدی رو برای عربستان سعودی ایجاد کرده، مشخصاً در بحث یمن. و خود نگاهی که در واقع به این مسئله میشه این هستش که در واقع انگار حالا نماد این مداخلاتی که از نظر عربستان سعودی تروریستی هست و دست کم مسئله ساز بوده برای منافع عربستان رو، اینها اومدن در این ورزشگاه نصب کردن و خب طبیعتاً طرف عربستانی حاضر نیست که در حضور این نماد بخواد که بازی بکنه.
ما امروز شاهد صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم بودیم که اشاره کرده بود به مسئله عادی سازی روابط عربستان با اسرائیل و از اون با عنوان قمار عادی سازی روابط نام برده بود که سراسر باخته به گفته آقای خامنه‌ای. اما مسئله اساسی اینه که با اتفاقی که شب گذشته افتاد آیا میتونیم این گونه جمع‌بندی کنیم که ماه عسلی که در پی عادی‌سازی روابط ایران و عربستان رخ داده بود خیلی زود دچار یک شکاف و گسست شده، یا این خیلی زوده که ما چنین جمع‌بندی داشته باشیم؟
من اساسا از ابتدا هم اعتقادی به این که ماه عسلی رو ما در روابط عربستان و ایران شاهد هستیم نداشتم، به این خاطر که عمق اختلافات بین دو طرف و همینطور عرصه اختلافات به لحاظ موضوعی بسیار گسترده تر از اون هستش که باید توافق سیاسی صرفا قابل حل باشه، و به همین خاطر اون چیزی که اتفاق افتاد بین طرفین یک نوع تلاش برای تنش‌زدایی بوده و طرفین هنوز هم در مرحله میشه گفتش که آزمون این مسئله به سر میبرن. اما در رابطه با صحبت‌های خامنه‌ای که شما اشاره کردید، نکته‌ای که به نظر من بسیار جالب هست اینه که لحن ایشون در مقایسه با حالا سخنرانی‌های مشابه در گذشته به نوعی میشه گفتش که نرمتر بود، از این لحاظ که بیشتر جنبه هشدار داشت یا در واقع تا تهدید. در گذشته ایران مستقیما این کشورها رو تهدید میکرد، این بار ترجیح داد که تهدید خودش رو متوجه اسرائیل بکنه. این به نوعی به نظر من نشانگر این هست، در واقع نشانگر موضعی هستش که ایران در اون قرار داره، اینکه نمیتونه از یک حدی بار دیگر تنش‌ها رو با عربستان سعودی بخواد که افزایش بده، به خاطر خود مسئله اسرائیل، به خاطر نگرانی که داره از اینکه بخواد اسرائیل روابط خودش رو با کشورهای عربی از یک حدی بیشتر گسترش بده، به خاطر ملاحظات اقتصادی که در داخل وجود داره که ایران به هر حال نیازمند این هستش که حالیا امیدوار هست بهتر بگیم که سرمایه گذاری از کشورهای عربی جذب کنه، و همینطور مهمتر از همه اینها به خاطر ملاحظات قدرت‌های بزرگی مثل چین که در واقع مخالف اوجگیری دوباره تنش‌ها در منطقه هستن. و به نظر من اتفاقی که دیشب افتاد در کنار لحن صحبت‌های خامنه‌ای امروز به خوبی بیانگر وضعیت فعلی روابط ایران و عربستان و اون میشه گفتش معمایی که جمهوری اسلامی در حال حاضر باهاش مواجه هست، پیگیری سیاست‌های منطقیش به شکلی که قبلا انجام میداد یا پذیرش واقعیت‌های میدانی و تغییر سیاست‌هاش به خوبی در واقع نمایانگر این هستش.
برای شنیدید تحلیل حمیدرضا عزیزی، کارشناس روابط بین‌الملل و مسائل خاورمیانه رو در آلمان، در خصوص روابط ایران و عربستان و اتفاقاتی که شب گذشته در ارتباط با فوتبال تیم‌های الاتحاد عربستان و سپاهان اصفهان شاهدش بودیم که این بازی انجام نشد، اما به هر حال پیامدهای سیاسی خودش رو داشت به خاطر حضور مجسمه‌ای از قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در ورزشگاه نقش جهان اصفهان که معترض بودند تیم الاتحاد به حضور این مجسمه. اگه در این باره نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم. میخوایم یادی بکنیم از یکی از هنرمندانی که روز گذشته از دستش دادیم و امروز هم مراسم خاکسپاریش انجام شد.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
وقتی که خاطرات تلویزیونی نسل ما ورق میخوره، ما به روزهایی میرسیم که تلویزیون تصویر خیلی خاکستری داشت، اما بودند چهره‌های محبوب و معدودی در همون تلویزیون و در همون ساختاری که به هر حال درش کار کردن هم دشواری‌های خاص خودش رو داشت و بارها شنیدیم در مطبوعات مرور شده، که چهره متفاوتی می‌دادند، رنگ می‌دادند به دنیای ما. یکی از اون چهره‌ها قطعاً فردوس کاویانی بود، کسی که با سریال همسران و نقش کمال در ذهن تک تک مخاطبانی که اون روزها سریال‌های تلویزیونی رو دنبال می‌کردند خالکوبی شده. و فقط فردوس کاویانی در اونجا نبود که خودش رو نشون داد، حتی در فیلم اجاره نشین‌ها هم شما می‌بینید که این وضعیت وجود داره و باز هم اون نقش مکملی رو که بازی کرده میشه به خاطر سپرد. گفتگو رو داشتم با هادی مرزبان، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، که در مراسم امروز هم در خانه هنرمندان حضور داشت و سخنرانی کرد، و با او هم صحبت شدم تا از فردوس کاویانی بشنویم.
فردوس اولا بهتون میگم یه رفیقش شفیقی بود، یک. و در کار من تو کارم خب بچه ها همه من به نظم و انضباط و اینا خیلی اعتقاد دارم. یک بار نشد که فردوس کاویانی تو این مدت شاید 30-40 سالی که من باش کار میکردم، یک بیشتر 40-50 سال که من با من کار کرد، یک بار نشد که من منتظر این باشم در سالن تمرین. هر وقت میرفتم میدیدم که لباس تمرینش پوشیده و آماده است برای کار. و بازیگری بود که میرفت تحقیق میکرد، مطالعه میکرد. از اون بازیگری بود که من همیشه میگم بازیگر نباید کارگردان رو راحت بذاره، و شاید به همین دلیل که هر کسی به خودش حق میده که اسم کارگردان رو خودش بذاره و شروع میکنن کارگردانی 5 نفر 10 نفر دور خودشون جمع میکنن. من میگم بازیگر باید مرتب از کارگردان سوال کنه تمام نقاط کوروش رو از کارگردان بپرسه، یعنی بره مطالعه کنه و فرداش با یه دست پر بیاد از کارگردان چیز تازه بگیره.
آقای کاویانی اینطوری بود؟
دقیقاً اینطوری بود. یعنی هر روز ما با یه مسئله جدید روبرو بودیم، با یه سوال جدید و با یه تحلیل جدیدی، و این بود که لذت بخش بود کار کردن با فردوس.
آیا پیرو مکتب خاصی بود تو بازیگری که حالا شما رو هم مجاب میکرد؟
من گاهی اوقات میگفتم فردوس خود استانیسلاوسکیه. فردوس دقیقاً مو به مو استانیسلاوسکی بود، یعنی همه چیز باید مو به مو درست پیش میرفت.
رابطه خاصی بود آقای مرزبان بین این که حالا نمایشنامه‌ای که آقای رادی نوشته بود سهمی هم آقای کاویانی میبردن توی بازیگری، یعنی کارهایی که شما روی صحنه بردین؟
ببینید، خب بیشتر کارهای رادی رئال بود و من وقتی اینا رو کار میکردم از همون سال 63 اولین پیس رادی رو که من در تئاتر شهر روی صحنه بردم پلکان بود. ما تو اون پیس خب نقش پدر رو بازی کرد، خیلی هم خوب بازی کرد. اون موقع رسم تو اداره تئاتر من تو تابلو اعلانات میزدم، مثلا دوستان به دقیقا با همین جور میبشم، دوستان بهتر از جان، من مثلا نمایش فلانی میخوام کار کنم، دوستانی که میخواد با من همکاری کنن اسمشون مینویسن. فردوس اولی نفری بود که میاد اسمشون زیر مینویس و یواش یواش این جزء خانواده ما شد دیگه. و یه روز جمله زندیاد اکبر رادی رو بهتون بگم که برگشت، یه روز به من گفت که آقای مرزبان فردوس هم تقریبا جزء خانواده آثار ما شد دیگه، یعنی تو همه کاری من بود واقعا، چون که نوع کارش یه جوری بود که تطبیق داشت با کاری که من میخواستم بکنم و همراه من بود واقعا. و یواش یواش جوری شد من یه اشاره کوچیک میکردم خیلی راحت میگرفت.
و نکته آخری که خود آقای کاویانی هم گفتن که در تئاتر خب علیرغم اینکه نقشه اصلی رو به عهده میگرفتن، در سینما با وجود توانایی که داشتند و شما هم اشاره کردید، همیشه نقشایی که به ایشون داده شد نقشای مکمل بود و شاید هیچ وقت فرصت این که بخوان در نقش اصلی یه فیلم حالا بشه گفت برجسته سینمایی ظاهر بشن و بهشون ندادن. آیا این دلیلی داشت که ایشون در اون نقش ها؟
من بهتون بگم، اصلا حالا نه که بخوام یه وقتی این توهین یا مورد گله بچهای سینما نشه، ولی فردوس اصلا برای سینما حیف بود. به نظر من فردوس مرد تئاتر بود. فردوس دور روی صحنه تئاتر خلاقیتش زبان زد بود. به نظر من بی نظیر بود، فوق العاده بود. تو هم تو کارهای طنز با من بوده، تو هم کارهای درام و حتی تراژیک با من بوده. حدودا من خب 11 تا از آثار به زندیاد رادی رو صحنه بردم دیگه. تو این 11 تا حدود بی ابراق بعد 8 تا فردوس حضور داشت در همش. اونام که حضور نداشت و نقشی براش نبود که من دعوتش نمی کردم. و همینه بهتون بگم که بر امروز تو اون صحبت ها من گفتم وقتی میخواست بره سر یه فیلم یا سریال یا بره قرارداد ببنده، به من زنگ میزد و میگفت هادی جان من فلان سریال رو میخوام برم قرارداد ببندم، شما تئاتر نمیخوای کار کنی؟ من برم. یعنی اولویتش تئاتر بود و این برای من خیلی ارزشمند بود.
صحبت های هادی مرزبان رو با هم شنیدیم از بازیگران سرشناس سینما، تئاتر و تلویزیون ایران. آقای مرزبان امروز در مراسم خاکسپاری فردوس کاویانی حضور داشت و در اونجا هم سخنرانی کرده بود که بخشی از صحبت های خودش رو هم در پایان همین گفتگو برای من بازگو کرد. ضمن اینکه در این مراسم نماینده زرتشتیان و گروه دیگری از بازیگران دفاع کردند از زرتشتی بودن فردوس کاویانی پس از اینکه یکی از مجریان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در یک توییت اهانت آمیزی نوشته بود که آقای کاویانی زرتشتی بود اما انشاءالله به خاطر لحظات خوشی که برای ما ساخت به گفته او امیرالمومنین با روی گشاده ازش استقبال کنه، که این موضوع مورد انتقاد قرار گرفته بود. همچنان با شما همراه هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در بعد از ظهر یک روز تعطیل. پس یک فاصله کوتاهی بگیریم که خبرهای ورزشی و سعید پیرمحمودی در ایستگاه آخر به ما ملحق میشن.
به رادیو فردا گوش میکنید
و خب همونطوری که گفتم سعید پیرمحمودی و خبرهای ورزشی در ادامه رو با هم بشنویم.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. هدیه کاظمی، ملی‌پوش قایقرانی ایران، در کایاک تک نفره 500 متر در رده سوم بازی‌های آسیایی هانگژو قرار گرفت و به مدال برنز رسید. صحبت‌های هدیه کاظمی رو بعد از کسب مدال برنز بشنویم.
خب منم 5 سال تمام تلاش کردم به خاطرش و سعیمو کردم که توی این مسابقه بهترین خودم باشم توی هر سه تا ماده‌ای که داشتم. حالا تلاشمو کردم و خدا رو شکر تونستم این مدال رو کسب کنم.
تیم ملی کبدی زنان ایران در اولین دیدارش از مرحله گروهی مقابل نپال 43-19 به پیروزی رسید. تیم ملی کبدی زنان ایران در بازی‌های آسیایی هانگژو در گروه بی با تیم‌های بنگلادش و نپال هم گروهه. شایلا جین، سرمربی هندی تیم ملی کبدی زنان ایران، گفته بازی با نپال برای ما حکم دستگرمی داشته.
Today is our first match.
اولین بازی با تیم نپال بود که برگزار شد. چون میگن که این بازی که داشتیم مقابل تیم نپال میتونه مهم یه گرم کردنی باشه برای حضور جلوی رقیبای مهمتر و سخت‌ترمون. اشتباهی که بچه‌ها داشتن رو به فکر درست کردنش باشیم، مشکلات رو حل کنیم اگر توی دفاع یا حمله ایرادی داشتیم. در کل این بازی با نپال میگم به عنوان یه بازی مثل گرم کردن برای بچه‌ها.
تیم ملی کبدی مردان ایران هم در دومین دیدارش در بازی‌های آسیایی مالزی رو 53-23 شکست داد. اما تیم ملی بسکتبال مردان ایران هم در مرحله 1/4 نهایی به مسافت فیلیپین رفت و تنها با اختلاف یک امتیاز 84-83 شکست خورد. بسکتبال ایران با این شکست از بازی‌های آسیایی هانگژو حذف شد. صحبت‌های میثم میرزایی، بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران، رو بعد از حذف تیم ملی بشنویم.
بازی آسیایی 3 تا با خارجی تو زمین بود. من نمی‌دونم. بازی جام جهانی بود. از این تیم جام جهانی فیلیپین قوی‌تر بود. شماره 32، شماره 34، شماره 17، نمیدونم والا چه بازی آسیایی که از هر تیمی میتونه هر چند دوست داره پاسپورت بده و شناسنامه داده با اون بازیکن رو بتونه بیاره به بازی آسیایی. شاید بخوان لول سطح بازی آسیایی رو بالا ببرن. 2018 همچین چیزی نبود.
اما در ادامه روز دهم بازی‌های آسیایی، تیم ملی واترپولو ایران هم دومین بردش رو در این رقابت‌ها به دست آورد. ایران در این بازی مقابل تایلند قرار گرفت و 26-7 حریفش رو شکست داد. نگاهی هم داشته باشیم به رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا. تیم نساجی که اولین حضورش در لیگ قهرمانان رو تجربه می‌کنه بعد از برد هفته اول مقابل بمبئی سیتی، امروز و در هفته دوم این رقابت‌ها میزبان تیم پرستاره الهلال عربستانه. صحبت‌های مهدی رحمتی، سرمربی نساجی، رو در نشست خبری این بازی بشنویم.
ما هم یه تیم خیلی جوان با انگیزه و ماجراجو هستیم که امسال برای اولین بار تو مسابقات جام باشگاه‌های آسیا حضور داریم و دنبال اهداف بسیار بزرگی هستیم که مطمئناً با برنامه‌ریزی خوب در سال‌های آینده با این جوانهایی که داریم بهش خواهیم رسید.
اما یکی از مهمترین اتفاقهای هفته دوم لیگ قهرمانان لغو بازی تیم‌های الاتحاد و سپاهان بوده. باشگاه الاتحاد به دلیل استفاده از نمادهای سیاسی و وجود مجسمه قاسم سلیمانی حاضر به برگزاری این مسابقه نشد، موضوعی که حواشی و بازتاب‌های گسترده‌ای داشته. در آخرین واکنش‌ها نسبت به لغو این بازی، باشگاه الاتحاد با انتشار بیانیه اعلام کرده لغو این بازی تصمیم ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا بوده. همچنین رسانه‌های عربستانی هم از قول مسئولان باشگاه سپاهان یک روز قبل از مسابقه برای جمع کردن این مجسمه خبر دادند. فدراسیون فوتبال عربستان هم در بیانیه ضمن تقدیر از تصمیم AFC برای لغو این بازی از باشگاه الاتحاد حمایت کرده. تا این لحظه فدراسیون فوتبال ایران به این موضوع هیچ واکنشی نشون نداده. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خبرهای ورزشی رو که شنیدیم، یواش یواش به پایان مجله بعد از ظهر داریم نزدیک میشیم. اما پیش از این که این مجله بعد از ظهر رو من به پایان ببرم، یک بار دیگه جا داره برای این دسته از شنوندگانی که مایل هستند با رادیو فردا در تماس باشن و نظر خودشون رو منعکس کنن، بگم که @فرداگرام رو فراموش نکنید. یکی از راه‌های ساده یکی که شما میتونید از طریق این شناسه در شبکه پیام رسان تلگرام با ما به صورت صوتی و کتبی در تماس باشید. براتون روز خوبی را آرزو میکنم. ایستگاه آخری که با هم خواهیم بود مجله عصر رادیو فرداست.